مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دهم از مبحث ارزش معنوی تفکر، محرم 89،
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدایا نورانیت عبادت تفکر رو نصیب روزی ما بگردان. توفیق تفکر در آلاء خود، در آیات خود به ما عنایت بفرمایید. نتیجه تفکر ما رو تقرب به خود پیش از هر عبادت دیگری قرار بده. خب جلسات قبل ما در مورد تفکر گفتگو میکردیم، طبیعتاً دوستان تأخیر میفرماین بحث رو. من باز در جهت اهمیت موضوع، احیاناً ممکنه بعضی از دوستان هم همین یک جلسه رو در جریان داشتن، نمیدونم. در هر جلسه ما فیده روایت میخوندیم خدمت رفقا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد من زاد علمه على عقله کان وبالا علیه. قبلا میفرمود که اگر کسی علم داشته باشه تفکر نکنه براش سودی نداره. عقل که پایگاه تفکره، هدایت کننده تفکره، فرمود اگر کسی عقل نداشته باشه علمش بیشتر از عقلش بشه و بال گردنش میشه. حالا بیا و درستش کن. از قضا سرکنجبین تفرا خوزید، به شدت باید مانع شد. نمیدونم چی دیگه، هر کسی برای خودش، آموزشگاه ها، امتحان ها، ملاک های عمومی باید وجود داشته باشه. در سخن دیگری ببینید تفکر نداشتن چه ضربه‌ای به دین انسان میزنه، ضمن اینکه یک موضوع تفکر یا یک روش تفکر رو هم معرفی می‌فرماید. فقوله عز و جل والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. درباره این آیه قرآن امام صادق علیه السلام بنابر نقل اصباح الشریعه می‌فرماید و انما هلك الناس فی المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقیقته. مردم تو متشابهات گیر میکنن و گیر نمیکنن، هلاک میشن، چون لم يقفوا على معناه. در متشابهات ما وایس فکر کنیم، نباید رد شه اون معناش. اینقدر آدم باید وایس تا به کنهش پی ببره. شیوه تفکر کردن در شبهات، شیوه ربط دادن به آیات قرآن با هم دیگه است، ارجاعش به محکمات، درک دقیق معناش. می‌فرماید مردم عادت ندارن خیلی از اوقات به این مسئله، لذا اینجوری میشن. و وضعوا له تأویلا من عند انفسهم به آرائه. همون نظر سطحی که به ذهنشون میرسه از سر نفسانیاتشون تأویل میکنن. و سرون به ذالک عن مسئلت الاوصیا، احساس استغنا میکنن، برن بپرسن از اوصیا پیامبر گرامی اسلام. اینجا یه راهنمای ویژه‌ای برای تفکر معرفی میشه. میفرماید که اوصیا باید هدایت کننده تفکر انسان باشه. یه رابطه‌ای با کلام خدا داره تفکر، یه رابطه‌ای با کلام علمی خدا داره تفکر، رابطه عجیبه. من تعجب میکنم خیلی چرا این رابطه رو نمیفهمن. امام باقر علیه السلام میفرماد ما خلا من عندنا فهو باطل، هر چیزی از پیش ما نباشه باطل. چقدر محکم اینو خیلی ها برای میگن احتیاط بکن نگو تو محیط های روشن فکری، هرچی ما نگفته باشیم باطله.
چرا احتیاط کنیم؟ میگم چرا علامه روشن فکری میفهمم معنی هر بشون
آقا بود. یک کسی بود هم میرفت پیش امام باقر صادق علیه السلام، هم جای دیگه فهمون از جای دیگه میدید دیگه اینجا نمیفهم بیاد. ما درباره قرآن میفرماید لا رفت به ملا یا بسن الله این کتاب اون نبید، همه چی تو اونجا هست. یه تعصبی، یه محدودیتی ما در مراجعه کردن به آیات و روایات داریم. این با تفکر چجوری در میاد؟ از اون ور این آیات رو هم داریم، علیکم به درایه لا به روایه، حرفای ما رو درک کنیم، معلوم میشه تفکرم این جایی داره. از اون ور قرآن دعوت به حکمت میکنه. حکمت یه شب اینجا با هم سفر کردیم، نمیدونش که آقا خودت هم یه چیزی بگو. خیلی قشنگ بود، قشنگ نبود؟ نعلمهم الکتاب و الحکمت، کتاب میشد به حکمت هم میشد، حکمت یعنی خورا تو هستی بگو. ما اینو گفتیم تو آقای خدا چقدر بزرگواری، تو یه چیزی بگو. حکمت از اون طرف داریم خود رو. از اون بر فرماد علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع، ما اصلش رو میگیم شما شاخه هاشو بزن برو جلو، شما باید روش کار بکنی بستش بدی معنا رو. از اون طرف تفقه در دین داریم، از اون بر تعبد به کلمات داریم. اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ خیلی با هم راحت قابل جمعه. اونایی که هم فکر دارن هم اهل بیت، اهل بیت رو این منطق، منطق نه منطق سوری، منطق مادی نگه دارنده فکر از خطا دارن قرار میدم. ببینید شبیه این که یه کسی که دانشجوی دکتراست، یه کسی که دانشجوی کارشناسی ارشده، حتی کارشناسی نمیدونم الان دیگه چه جوریه، پایان نامه میخواد بده، از همشیره ابویشون نمیره سوال بکنه موضوع پایان نامه چی باشه، شیر یا خط نمیندازه موضوع پایان نامه چی باشه، میره از اعضای هیئت باید تصویب کنن، یه دونه استاد راهنما و استاد مشاورم میذارن، بعد میگن تو باید فکر کنی. نباید اینجا وسط قور بزنه بگه بابا این دفعه اینا همه کارو بکنن دیگه، موضوعی که شما تصویب کردی، اینم استاد راهنما، اینم استاد مشاور، بشین کار بکنین، من اینجا نشستم دیگه. و من چی؟ آقا مغایرتی نداره. استاد راهنما، استاد مشاور تو فکر کن. قرآن و روایت همون استاد راهنما و استاد مشاورن، بلکه اصلا فکر تو رو تحریک میکنن، فکر تو رو جهت میدن، سلامت فکر تو رو تضمین میکنن، زاویه میدن به نگاه تو به عالم، بهترین زاویه نگاه ها رو اهل بیت میدن. حالا دیگه داریم فکر داریم بحث میکنیم دیگه، خودمون یه جلسه دیگه یه بحثی ما داریم توی رشته تخصصی تبلیغ با رفقامون سر زاویه دید، بحث مفصلیه، شاید دو واحد درسی بشه. بعد بعضی از زاویه دیدهای خیلی قشنگی که به درد تبیین دین میخوره، چون از اون میگیم تبلیغ، خیلی ها با تبلیغات تلویزیون اشتباه میگیرن. تبلیغات یعنی بزرگ کردن چیز کوچیک، کوچیک کردن چیز بزرگ. الان تو دنیا اینجوریه، تبلیغات کار پیغمبراست، اونا بزرگ کوچیک نمیکنن. تبلیغ یعنی خوب رساندن، آن تبیین را خوب منتقل کردن، تبلیغ یعنی این. ولی الان تبلیغات تو سرش خورده. تبلیغات یعنی یک کسی که غلو میکنه، زیاده گویی میکنه، زیاده کم میکنه حجمو. ولی تبلیغاتی که پیامبر فقط رسالتش بلاغه، اون یعنی برسون قشنگ متناسب با فهم حقایق رو منتقل بکنه، همون تبیینه. خب در جریان تبلیغ دین، یکی از مهمترین کارها اینه که از زاویه دید درستی به مسائل نگاه بکنیم. یکی از تکنیک‌های تفکر مفید، تفکر معنوی، انتخاب زاویه دیداست. از کدوم زاویه نگاه میکنی؟ ببین از کدوم زاویه. مثال خیلی سادهش داشتم، از کنار لاشه سگی عبور میکردن با اون پیامبر خدا، بعد یه دفعه همه گفتن چه بوی گندی، چه چی چه چی، بعد یه دفعه پیامبر خدا چه دندونای سفیدی داره. بابا تو از چه زاویه نگاه کردی؟ پیامبران الهی است. بعد رفقا میگن که چجوری تو جلسات بحث چجوری ما باید زاویه دید خوبی انتخاب بکنیم؟ میگم تا میتونید از متفکرین بیمار فاصله بگیرید. بعضیا اصلا متفکر بیمارن، اصلا بیماری داره فکر. وای اهل بید از زاویه دید قشنگی به مسائل نگاه میکنن، فوق‌العادگی داره. اصلا یه مثال بزنم، در یک روایت یه نفر اومد از امام صادق علیه السلام پرسید مروت یعنی چی؟ مردانگی یعنی چی؟ آقا فرمود شما میگید یعنی چی؟ بعد اونا گفتن ما مروت رو معمولا اینجوری معنا میکنیم، میگیم که مروت یعنی نعمت بدادن، شکر کن. اگه نعمت ندادن چیکار کن؟ صبر کن. آقا این معنای بدیه برای مروت. تو رو خدا چقدر در مورد شکر صحبت داریم، چقدر در مورد صبر صحبت داریم؟ اصلا از این دو تا واجب بالاتر تو اخلاق هست، جزء بالاترین ها. حالا افق دیده، حالا ببین امام صادق به مروت از چه زاویه نگاه میکنه؟ افق بهت میده، فضا بهت میده، جهان تازه‌ای رو در جان تو جاری میکنه. یه دفعه امام صادق علیه السلام فهمیدن شما میگید مروت، صبر در زمانی که نعمت نمیده، شکر در زمانی که خدا به نعمت میده، میشه مروت. بعد همون خب سگهای مدینه هم همینطوری هستن، سگها رو هم بهشون نعمت بد نیست، ولی سگهای مدینه هم همینطور هستن. این فقط هم یکم گفت پس مروت چیه؟ فهمون مروت نزد ما اهل بیت اینه، نفی نمی کنه ها، میگه سگهای مدینه هم اینجوری هستن. یعنی چی نفی؟ بعد یه حرف بالاتر میذاره روش، میفرماد مروت یعنی نعمت دادن ایثار کن، ندادن شکر کن. اصلا نجات پیدا میکنه آدم از زمین. انسان ها دیدی دنبال وسیله میگردن سوارشن برن بالا کره مریخ. الان قوی ترین کشور اینه که بتونه یه اتوبوس برده ببره مریخ تفریح کنن بیان. دیگه اصلا رو این کشور اصلا میشه چی؟ ابرقدرت ابرقدرت ها. تو عالم معنویت اهل بیت اینجوری هم قرآن به آدم زاویه دید میده، میگه از کدوم زاویه نگاه. قصه های قرآن نگاه کن، قصه برای تعریف میکنه، بشین قصه هاشو بخون، متوجه هم نشی زاویه دیدات درست میشه به مرور. من فیلم حضرت یوسف رو واقعا از رفتم تو جلسات حتی تشکر و این حرفاشون و اینا، وانی که من به این سادگی راضی نمیشم، قانع نمیشم. ولی آدم میدونه یه کاری سالمه، مثلا عیباش هم میگه جونم به عیباش که حالا یه قدمی برداشته شد جهتگیری درست باشه. ولی مثلا اینقدر حیفی‌های خوردم، مثلا ببین گرانیگاه این قصه عشق پدر به پسر بود، دیده نشد. یعنی شما یه پدر عاشق تو این فیلم ندیدید. بر اساس حجم و سبک داستان نگاه بکنید، خدا داره از زاویه عشق یعقوب به یوسف به این داستان نگاه میکنه. خدا مهمه کجا وایساده، ما رو کجا داره گنج نگاه میکنه. اگه عشق پدر به پسر درست میشد تو جامعه ما میدید چی میشد؟ این یکی از حیاتی ترین نیازهای روحی روانی قبل از ظهور عشق پدر به پسر. یه چند تا حرف بزنم شما جایی نگید مسخرتون میکنم، من مسخره بکنم اشکال نداره، ما توش خلوف شدیم، ولی اینو جایی نگید. این خلوزی رو دوستی میگم، اگر عشق پدر به پسر درست بشه صهیونیست‌ها نابود میشه. صهیونیست‌ها یکی از اولین چیزایی که نشونه میگیرن نابود کنن رابطه پدر و پسر، پسران سازه پدر را بیادر بشه.
آقا یه دفعه تو رفتی چسبونی به سقف،
مبالغه نکن دیگه، پفتت بشم من حس انشالله حساب شده دارم خدمت شما نوکری میکنم. آه اونجوری نگی، من حالشو ندارم، بعد وقت چیز میشه. خلامون تو هم چهار مرتبه خدا تو قرآن نهی کرده لا تو شک به لا، بلا فاصله بعدش فرموده و بل والدین احسان. چرا عشق پدر به پسر احیا بشه رابطه امت و امام تو جامعه برقرار میشه، پایگاه تربیتیش اینجاست. نه مادر و پدر، مادر معلومه، کسی هم زیر پا بگذاره همه بهش خوش میدن. وقتی انیمیشن های کودکان نگاه کن همه دنبال ماماناشون میگردن. وقت صهیونیست وقتی بر غرب غلبه میکنه اسم بچه ها رو میذاره تو شناسنامه مامان، مامان اصالت میده، و اسلام بابا اصالت میده. چیه اینا؟ اینا چیه؟ و صهیونیست ها میگن بابا آبداد و از اول کتاب بردار، کتاب اول درسی بردار. به تو چه رب دیر؟ بابا آبداد و مامان آبداد، این به الف به به الف به تو چی کار داری؟ میگه نه این خیلی خطرناکه برای ما، ما میخواییم شما رو بدریم پاره پاره کنیم. آقا چه رب چی داره؟ چی داره میگه؟ تفکر کن خود متوجه میشه. وقت ما یک سرمایه با عظمتی رو برام این سریال بین‌المللی شد، فرصتی بود از دست دادیم. رابطه پدر پسرها گسسته است. پدر یعنی علی بن ابی طالب، انا و علی یون ابوا هذه الامه. مادر به محبت مادر زیاد عقب نیستیم، چون مادر محبتش رو ابراز میکنه. اون محبتی که پنهانه محبت پدره، اونو باید روش ما کار بکنیم، یکی پیداست یکی پنهان. اصلا چی میشه؟ عالم چی میشه؟ روابط زن و شوهر درست میشه؟ آقا شما داری میگین محبت پدر به پسر و پسر پدر و پسر باید درست بشه، میگم این روابط زن و شوهرها رو درست میکنه. میگم بگو چشم بگو عزیز من میفراد پیشم، برنزه این که این حرف منو گرفتی بگو چشم من رو بد قبول دارم، ولی روش فکر کن بد قبول دارم. تنها راهی که موجود الان تو جامعه ما تو این شرایط، البته کلیش هم همینطوره ولی حالا به صورت خاص، مادرها باید محبت احترام گذاشتن به پدر و پسر رو یاد بگیرن. یه چرخه‌ای خدا یه گوشه ای از این چرخه رو گرفته، از اون زاویه رفی میای همه جبهه رو فتح میکنه. پس اهل بیت فکر رو هدایت میکنه، اهل قرآن فکر رو هدایت میکنه. بی قرآن و اهل بیت بری فکر ممکنه خراب کار بکنه، و از اون طرف بی قرآن بری با کس دیگه غیر از قرآن و اهل بیت، غیر از قرآن و اهل بیت بعضی ها خصوصا فکراشون مریضه. این چند شفیش از فوکویامای مثال زدن جاره، این فکرش زیاد مریض نیست، خودش مریضه، فکرش سالمش رو در اختیار صهیونیستا گذاشته. درست میفهمه، موتور فکرش درست کار میکنه، اینه که میفهم ولایت فقیه هسته. میگه حسین و مهدی شیعه رو میشه گرفت بدون نظر من. درست فکر میکنه. دشمن داناست. دشمن دانا به هم. نادان دوست. پس یکی از تکنیک های تفکر زاویه دیده و بعد انتخاب زاویه دیده درست و بعد الهام گرفتن از آیات و روایات برای زاویه دیدهای درست. حالا زاویه دید یه دریا میتونه حرف باشه دیگه، گپی زدیم دیگه، ما که چیزی بلد نیستیم، تو خودت بیشتر بلدی و اینها. چند تا موضوع دیگه غیر از زاویه دیدم عرض کنم و عرضم تمام. در مورد چند چیز باید فکر کنید. یه پدیده رو در نظر بگیرید، به یک موضوع رو، یه سری تفکرات که قبل از اینه، یه سری تفکرات در اینه، یه سری تفکرات بعد از اینه. مثلا از چیستی یک شیء یا از چیستی یک واقعه یا از چیستی یک مفهوم بخوای بپرسی، یعنی درباره آن مفهوم فکر کردی. بعضی از اشیاء عالم هست درباره اونو باید فکر کرد، قبل از ریشش، قبل از آثارش. بعضی از وقتا تو درباره مقدمات یه موضوع فکر میکنی، اونو بذار کنار، اون بعدم بهش میرسی. بعضی وقتا رو آثارش فکر میکنی، اونو بذار کنار، بعدم بهش میرسی. بعضی خود در باره خود موضوع فکر میکنیم. من پیشنهاد میکنم در باره نماز فکر کنیم. نماز یه پیچیدگی خاصی داره، فرم نماز، ویژگی های نماز، جای فکر داریم. وقت میدونید که بعض گفتیم با جلسات قبل گفتیم بعضی چیزا با علم درست نمیشه ها، فقط با فکر. من یه هدیه به شما بدم. یک کسی کنار خانه کعبه گفت قرآن رو باز کردم داشتم میخوندم، یه دور قرآن خونده باشم توی دوران عمره. یعنی این با فکرت معلوم، شما میگم ولی هیچ اتفاقی نمیفته. خودت باید بیفتی تو وادی فکرش بهش برسی. الان من اطلاعش رو میدم به شما. یه داشتم میخوندم برق میزدم، مدتی هم بود نسبه های قرآن رسیده بودم، یه دفعی متوجه حجم آیات قرآن شدم. از چه زاویه ای شده؟ این میشنم ترسیم کنم برای روح. گفتم که وای خدا، خدا چقدر درباره حرفایی که باید به من زده بشه با پیغمبرش حرف زده. پیغمبر اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم بشه بگو. او قلبمش سکته میکردم، اشه زهنم در میادیم، داد زدم، گریه کردم، خدا بسته، یه امضا تحمل کنم از عظمت محبت خدا و اصرار خدا برای اینکه دوست داره من هدایت بشه. یه اتفاق باید برای بله من میتونم یک کلمه بگم که ببین حجم آیات قرآن، حجم آیات قرآن علامت محبت خداست. یاره 6666 داره اصلا ناجوان مردیه در حق این آگاهی، در حق این گذاره. سیاه میشه دل آدم، آدم اینو بفهمه که قرآن چند تا آیه داره. ببین این با تفکر ما دانشگاه هنر داریم صحبت میکنیم، یه شعری شده این چند شبه تیکی کلاممون. نمیخوام پای بحث دانشگاه هنر این رو بکشونم، ولی اونجا یه شیخی هست که همیشه شب قبلش میگرده دور شهرش و ما در موردش اینجوری صحبت میکنیم. به شیخ با چراغ همی گشت دور شهر، که از دیو بعد ملولم و فیلم سازم آرزو هست. شما فکر کردید چجوری میشه مردم رو درباره نماز وادار کرد به تفکر؟ چجوری؟ نمیشون بگید من راهش رو شما میگم. بعد شما پیدا کنید پرتقال فروش را، از این پرتقال فروش بپرسید که چرا این راه ها نباید تا حالا به ذهن فیلسوف‌های ما اومده باشه. اون میدونه جمع محلا میگرد که تا حالا اونجا آدم نباشه. یه راه این که آدم تفکرش برانگیخته بشه نسبت به یه پدیده‌ای که دیگه دربارش فکر نمی‌کنه، از بس تکرار شده میکرد بیرون نگاه کنه. یه آدم ژاپنی رو بیار برای اولین بار پدیده نماز رو دیده، هی به زبان ساده خودش از بیرون نگاه میکنه، سوال میکنه این نماز چه اینجوریه؟ بعد اینه. من یه جایی یه طرح فیلمنامه نوشتم، این داره خاک میکنه که از بیرون بیاد همین وجود مثبتی که ما توش قرض مثلا نمیبینیم. گفتم بابا من اینا رو بالا منبر مردم میگم مست میشم، ببینید این داستان. از بیرون نگاه میکنه میگه ای شما چه اینجوری، این چه قشنگه. یه فیلمی ساخته بودن نام نمیدونم چی، یه کسی از لبنان اومده از بیرون داره فرهنگ ما رو به لجن کشید، ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی و مذهب ایرانی. این چه زاویه دیدی بود تو داشتی؟ وقت دقیقا اتفاقی که الان داره میفته عکسه. ما رفتیم لبنان با این بچه هایی که رفته بودیم لبنان، اومدن کتاب قانون رو دیدن، کارت به استخونشون رسیده بود. اصلا بعضی از این بچه ها حزب‌اللهی‌گری نداشتن، زمین و زمان رو چنگ می‌زدن در نفرین به این سازندگان، اصلا نمی‌شناسن کیانا. ما رفتیم اونجا پیش مادر شهید عماد مغنیه، بچه ها میگن که بلند شدن ابراز ارادت بکنن در آخرین لحظات دیدار، گفتن شهدای شما مقامشون بالاتر از شهدای ماست، چون اینجا غریبی دینا. آقای مترجم گفت بسته من اینو ترجمه نمی کنم. خودم آقای دانشجوی گفتش که آقای مترجم چیکار تو ترجمه کن، احساسات شور انقلابی گرفته این بچه ها رو ترجمه کن. تو من حرف مزخرف ترجمه نمی کنم. یعنی چی؟ الان من ترجمه هم بکنم مادر شهید عماد مغنی ناراحت بشه. شهدای شما از سابقون از سابقون هم. شما الگوی ما بودین، ما حاضریم فدای ایران بشیم، هزاران ما باید فدای ایران بشه. آقا دعوا مرافع، من ترجمه نمی کنم. مادرش اگه امام مغنی ناراحت میشه، شما نمی فهمید کجا هستید. این واقعیت ما دیدیم اومدیم بگم فیلم یکی از لبنان اومده دو پرده است. آقا این بچه هاشون سکته میکنن فیلم رو میدیدن. برو یکی از بیرون بیار، چرا گردوبندک نزدیک اینجا چند قدمه، میگفت دانشمندای روسی رو من آورده بودم چرا گردوبندک یه ببینن کارناوال مذهبی ما رو. بعد نمیرن اومدن، هر چی اسلام کردن نمی اومدن. بعد اومده یک ساعت با هم حرف میزنن. سالها قبل گفتم داستانش تو همین جلسه احتمالا. بعد میگه که بعد از یه ساعت بشونم چی میگید شما؟ گفته بوده که ما یه ساعته داریم میگیم اینا با این سرمایه عظیم اجتماعی چرا تا حالا ابر قدرت نشدن. زاویه دیدو نگاه کن، یه نفر تو جلسه بیاد بگه که چند درصد بودجه فرهنگی مملکت در خدمت احیاء دسته های عزاداری ابا عبدالله الحسینی. چرا این همه ما میبینیم معنویت و معرفت رشد کرده، دسته های عزاداری کاهش پیدا کرده؟ چون سر سفره آماده نشستیم. دسته عزا و ما ادراک ما دسته عزا. دسته عزا هیچی مثل دسته عزا نیست. بارها من به دوستان گفتم کسی دستش دستم رسیده،
تو میترسم میترسم بد برداشت کنم. آقا قبل از تلویزیون، قبل از دهه محرم یه 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت این تلویزیون رو بدین ما به مردم در مورد محرم حرف بزنیم. مردم خودشون میگیرن، مسئولین فرهنگی کشور نمیگیرن، مردم میگیرن. کار فرهنگی یعنی چی؟ چه کار فرهنگی تو کشور مهمتر از دسته ارزش است؟ چی میفهمیم؟ خودت برو یه بار دسته اعضا و ببین اثر معنویش رو چی؟ اثر معنویش ببین رو چی؟ دسته اعضای سید الشهدا. بعضی دسته اعضای سید الشهدا احیا نشده، دسته های اعضای دیگه میخوان را بیندازن. را سب کن ما این درستش کنیم. همه چی درم قاطی میشه. اون همون باید میخونه. یعنی باید میخونه. چی بکنه آنه؟ مسئول دسته یه هیئتی اومده میگه با جا من تا حالا پام کلانتری کشیده نشده بود برای اونام هیئتمون چی داره گفتم برو کلانتری با ازده بگیری اونجا ثبت میکنه. بابا زمان شاه میفرستادن کلانتری؟ عجیبا. آقا من کلانتری بده؟ نه کلانتری بد نیست، ولی ببین داره چی میگه. کلانتری چون نیروهای حزب اللهی هستن امام جماعت مسجد تم از کلانتری بگیر. حرمت قائل نیستم. این از نظرسنجی بکنم. شما هم قبول دارید که کشور ما، نظام ما، یعنی نظام نه معنای اصل نظام، برنامه ریزان و فرهنگی کارهای ما به عزای ابا عبدالله الحسین بها ندادن؟ یعنی 20%؟ 40%؟ 70%؟ 80%؟ 80% خوبه دیگه، معنا داره دیگه. چیکار کردن؟ آمار بودجه فرهنگی کشور رو بهشون بدن. نیاز به تحول داره. تحول اشتباه بوده کردیم دیگه، یه جوری تبلیغات رو دیدیم غلط دیدیم، اصلا غلط ریختیم، غلط ریختیم. درستش کنیم. حرکت‌های مردمی تو هر زمینه میگن حرکت مردمی باید دولت کمک کنه. بله البته ارتباط هیئت‌ها و وزارت بازرگانی رو از اون قدیم میدونیم، خنده‌دارتر از کلانتریه. بذارت بازرگانی دوتا دونی برنج بده. وقت من میرم پیش مدده‌های ارجمند میگم که این آهنگ موسیقی میتونه تو دستگاه باشه قوقا کنه، میرم جز پیش موسیقی ساز ارجمند میگه بابا بعضی از این مدده‌ها من میسوزم. من پیدا نکردم اون سالهایی که دنبال میکردم یه دو قرون پول برای این آهنگساز ارجمند که استاد آواز سنت، آوازهای سنتی ایرانی از دنیا بره معلوم نیست کی جایگزینشه. ایشونو بیارم، خرجشو بدم، چند تا مدعا هم بیارم، یه کاری بشه. بودجهش گیر نیومد، 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 نیومد. وقت آقا وقتی گله میکنن که مده ها آهنگ خوب بخونید، خب بعد برای اینکه این مده ها آهنگ خوب بخونن یه چهار تا خرج بشه دیگه، ماها باید بودیم خرج بکنیم. من تمام سخنرانیم هم نابود بشه ها، بذار این حرف رو تا آخر بذارم، یه وقت اینا ضبط میشه، یه وقت من مردم امشب آروم میگیرم، اصلا جون بدم پاهم به هم بسان، یه ما خیلی من یه گفتم، یه جایی گفتم، چی میشه؟ چه میدونم؟ آقا یه سریال بازیگر و کارگرداناش هر سریالی بگی داره، هر سریالی بگی، هر سریالی بگی اهمیت دارن یا این جریان با عظمت عزاداری ابا عبدالله حسین در کشور؟ جواب بده من. قشنگ بگو عزاداری ابا عبدالله حسین. بگو الهی فدات بشه. بعد از محرمان یه همایش یکی دو میلیاردی نباید گرفته بشه، نوارا اینا رو بگیرن، هیئت داوران بگذارن، کی عالی ترین مضمون رو داشت، یه گل خوش به خالی گردنش بندازن، یه مزد نمیخواد، کی عالی ترین آهنگ رو داشت. درسته؟ نباید این کار بشه. میدونی چی میشه اگه این کار بشه؟ یونسکو بودجه اینجوری میده؟ مدداهی تو کشور روش پیدا کنه. میدونی چی هر هنر اینجا میریزه؟ اینجا ذوق داره میریزه. تک تک تحریرهایی که یه دفعی سر سوز میکشه یه جایی باید ثبت بشه. تحریر یه دفعی میزنه تکی ثبت بشه، بقیه روش تمرین کنن. بعد کارشناسی بشه این تحریرها معمولا مالش این آواها، این آوازها. ای فدای قربتت امام حسین که هنوز داری غریب کار میکنی، کار خودتو میکنی، خوش نمیدی، هیچکی برات خرج نمیکنه، چهار تا بازاری چهار تا قضا میدن دیگه، چیکار کنن دیگه؟ آقای بعد من این درد دلا رو میکنم میرم حاشیه، خدا خیرتون بده، از وجدان نگیرم. حسین، حسین آقای اون شما رقص میدونید چیه؟ دنیا رو گرفته. میدونید شما عالی ترین، هیجان انگیز ترین، پر مغز ترین، زیباترین رقص رو در دنیا در دسته های عزاداری ابا عبدالله حسین مجاز سازگاری کنیم که عالم رو فتح میکنه، اراذل و اوباش عالم رو تسخیر خواهد کرد و ظهور مهدی منجی رو نزدیک خواهد کرد. میدونید تا حالا تو این 30 سال از خوشگلترین لحظات بهترین جلسات عزاداری که زیباترین رقص عالم توش اتفاق افتاده یه دونه کلیپ ساخته نشده بین المللی؟ بچه‌ها ریتمیک که نمی‌زنن. من یه سال به تلویزیون می‌گفتم یک کمی اسلو موشن از یه زوایای اینجوری بگیرید از این دسته‌ها ببینید چی میشه. چند سال یه دیدم، حالا نمی‌گم سر حرف ما بوده، می‌گم یه کمی دارن کار. بعد تا حالا می‌فهمن که تا حالا خالی می‌بستن. موسیقی مبتذل نابود میشه اگر نوه‌های ما بین المللی بشه. با رقصشا نه صوتش، اسم زنش فدای امام بشم که فرمود مکتبی که پاش هیاهو و تو سر و سینه زدن نباشه نمیمونه. هیاهوی ما رو دفع نکنید فرهنگیان محترم کشور، هیاهوی ما رو به گوش جهانیان برسونید. من از شمال آفریقا تا جنوب رفتم، 7-8 کشور. سفیر آفریقای جنوبی گفتش که چی که گیرت اومده از آفریقا؟ گفتم من گیرم اومده آفریقا رو میشه با طی یک ماه. گفتم میشه آفریقا رو با موسیقی فتح کرد. عالیه، خیلی به سرعت اینو رسیدی. بعد گفتم که با موسیقی اعضای ابا عبدالله حسین اصلا من باش رفیق می آورم. بعدها اومد و رسول فرنگی دیگه گرفت و هنوز به یاد اون دوست کلمه من لبخند می زنم. بعد گفتش که می دونی الان برای مسیحیت چی کار می کنه؟ به سبک ما روزه می خونه با صوت برای مسیح، اینا رو داره مسیح می کنه. تنها قاره ای که تو جهان افزایش مسیحی داشته بعضی هم از مسلمون مسیحی شده میده بوده با این برنامه شون مظلومیت عیسی مسیح.
کمی تقسیم کنیم دیگه غم ها رو.
یا باب بلیم گفتم گاهی در یه چیزی باید فکر کنیم، گاهی قبلش گاهی بعدش، بقیهش بمونه رو باید اصلا نمیخواد فکر کنیم درست نمیخواد درستی نزدن فکر کنیم در این که امام حسین آدم ها را میندازه میان تو خیابون گل به خودشون میمالن در عزای حسین در چه موضوعاتی فکر کنیم؟ در قیامت، در نفس، در حوادث تاریخی، در حوادث اطراف که حسو دارم میگم رو فعال اگر نگفتی چیزایی که قول بده بودیم از همه اینها مهمتر در عاقبت امر درسته؟ از همه اینها مهمتر در درباره چی فکر کنیم؟ درباره عزاداری حسین چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ یا ابا عبدالله حسین دو جمله روزه بخونم به خدا حسین برای اینکه این کاری که با ما کرده که ما قدرش رو نمیدونیم بتونه این کار رو بکنه اینقدر بچه کوچولوهاش کتک خورده تازیانه خورده سیده کرده هیچی هم نمیدون میگه هر موقع وقت داشتی بیا سراغ من. مردم باور میکنید بعد از یه روز دیدن قتل عام توسط بچه های حسین الان تو بیابونا آوارن تازیانه بخورن باور میکنید بعد از یه روز یه کسی یه عزیزش فوت میکنه مستحبه تا چند روز براش قضا درست بکنن دورشو بگیرن همه برن زیارتش بکنن کس و کارش همه بهش احترام بگذارن و این آرام بگیره. اما کربلا چه خبره حسین داری چی کار میکنی تو؟ داری چی کار میکنی؟ یا ابا عبدالله من از تازیانه ها میگذرم، من از خیمه نیم سوخته میگذرم، از یه چیز نمیگذرم. یه کسی عزیزش از دنیا میره میگن زود جلوی چشمش به خاک بسپریدش، این آرام میشه. خاک یه خاصیتی داره بیقراری رو از بین میبره. اما آن از زینبی که حسین رو جلو چشمش رو زمین گذاشت در کشیدن بردنش تا همیشه بیقرار باشه، تا همیشه بالو پر بزنه، تا همیشه آتیش بگیره. بدونی آدم هلاک میشه، دیوانه میشه آدم. اونم چه حسینی؟ اومد صدا زد، انت اخی، تو آیا برادر من؟ لا اله الا الله. چه خبره کربلا؟ چه خبره؟ تو شبهای عاشورا گاهی تو خونتون یه روزه بگیرید. من خیلی پررویی کردم، خیلی حرفا زدم، ولی یه دونم دیگه تحمل می‌فرمایید. چراغو خاموش کنید، بذار بچه‌ها میخوان راه برن دست به دیوار بکشن. بعد به مادر بچه‌ها بگید که آب خواستن بچه ها، یکمی صبر کن، یکی دوبار بگه مامان آب، و تا گفت آب بزن زیر گریه. این روزه میره تو خون بچه، وقت آروم دختر کوچولوت میگه مامان چرا من میگم آب، بابا امشب گریه میکنه. یه پیشنهاد دیگه هم بدم مختصر، یکی دو بار بیشتر گفت آب بدی یا اذیت نکنی بچه را. غذا تبخ کنید، بوی غذا بپیچه، بچه بذارید گشنش بشه، بگه مامان گشنمه، بگو باش عزیزم.
و تا گفت گرسنمه شروع کن گریه کردن. میگه چرا من وقتی میگم گشنمه گریه میکنی؟ روزه برات بخونم. نامرده ها یزیدیا برای لشکر تبخ میکردن غذا، بوی غذا میپیچید، اینا به عمشون زینب پناه میبردن. نامرده دستور داده بودن غذا ندید، بذار بچه های پیغمبر رفتن شهر گدایی کنن. زینب نان و خورما رو میگرفت و دست بچه ها پرت میکرد، میگفت بر ما صدقه حرامه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.